صفحه 204. آری چنان می دمید که داشت دل رودهش بالا می آمد و جمعیت تماشاچی دور آنها را گرفته بودند. لبخند می زدند، سکه و اسکناس به درون کلاه کلوشار می انداختند و کلوشار از آنها تشکر می کرد. مرسی، آخ که فرانسویان چقدر دست و دل بازند. اگر فرانسویان نباشند جزامیان مثل جانوران ناله می کنند. آخ که فرانسویان چقدر دست و دل بازند. پاورقی 1. کلوشار ولگرد. ادامه. زن نمیدانست چه کند. گاه میکوشید خود را خلاص کند، اما وقتی صدای کف زدن بینندگان را میدید یکی دو گام در حالت رقص به جلو برمی‌داشت. یک بار یکی از کلوشارها کوشید او را به سمت خود برگرداند و چهره به چهره با وی برقصد. زن از بوی الکل که در نفس کلوشار بود پس نشست و با صورت پر از نگرانی و ترس تقلا کرد خود را نجات دهد. ناگهان زندانی سابق از جا برخاست و گویی می‌خواست دو کلوشار را از چیزی آگاه کند. شروع به تکان دادن دستهایش کرد. دو پلیس نزدیک می‌شدند. وقتی پروفسور آوناریوس متوجه آنها شد او هم شروع به رقصیدن کرد. شکم بزرگ و گردش از سوی به سوی میچرخید. او با بازوهایی که از آرنج تا شده بود حرکتهای دایرواری انجام میداد. یک سر لبخند میزد و آرامش و سبکی از وی میتراوید. همین که دو مرد پلیس گذشتند آوناریوس به زنی که صندوق اعانه در دست داشت لبخند زد، گویی به طریقی با او مربوط بود. با آهنگ ترومپت و گامهای خود دست میزد. پلیس ها با بی‌علاقگی سر برگرداندند و به گشت زنی خود ادامه دادند. آوناریوس که از موفقیت خیش سرحال آمده بود با زنده‌دلی بیشتری می‌رقصید. با چابکی غیرمنتظره‌ای چرخ می‌زد، عقب و جلو می‌جهید و پاهایش را در هوا برهم می‌کوبید و در ضمن با دست‌ها ادای رقاصه‌ای را در می‌آورد که کنکن می‌رقصد و دامنش را بالا می‌گیرد. این حرکت کلوشاری را که زن را نگه داشته بود به صرافت انداخت. خم شد و لبه دامن زن را با انگشتانش گرفت. زن میخواست دفاع کند ولی نمیتوانست از مرد موقری که لبخندی تشویق‌آمیز بر لب داشت چشم بردارد. وقتی زن کوشید به لبخند مرد پاسخ دهد کلوشار دامن زن را تا کمر بالا زد. زن دوباره خواست از خود دفاع کند اما قادر نبود. صندوق اعانه را در یک دست گرفته بود. دیگر کسی به خود زحمت نمیداد تا سکه در اون آن بیاندازد، اما او آن را چنان محکم گرفته بود که گویی همه شرافتش، معنی زندگیش و شاید روحش در اون آن است. و دست دیگرش را چنگ کلوشار بی حرکت کرده بود. اگر آنها دو دستش را میبستند و به وی تجاوز میکردند وضعی بهتر از این حالت پیدا نمیکرد. کلوشار دامنش را بلند میکرد و داد میزد: برای جزامیان، برای افریقا. و اشک تحقیر از چشمان زن سرازیر بود. اما زن میکوشید تحقیرش را پنهان کند. تحقیر پذیرفته شده تحقیریست مضاعف. و سعی میکرد لبخند بزند، گویی همه چیز طبق موافقت خود زن و به نفع افریقا جریان داشت. و او داوطلبانه پایش را، گرچه کوتاه اما زیبا بود، بالا میبرد. بعد ناگهان موجی از تعفن وحشتناک کلوشار به مشامش رسید. تعفن نفس و لباسهایش که شب و روز برای سالیان سال به تنش چسبیده و دیگر به صورت پوستش در آمده است. اگر در تصادفی زخمی شود یک گروه کامل از جراحان باید یک ساعت تمام را قبل از عمل جراحی صرف زدودن لباس از روی بدنش کنند. در این مرحله دیگر نتوانست تحمل کند. خود را به زور از چنگ او خلاص کرد و ضمن آنکه صندوق اعانه را به سینه می فشرد به طرف پروفسور آوناریوس دوید. او بازوهایش را گشود و زن را در آغوش گرفت. زن که می لرزید و هق هق می کرد خود را به تن او آویخت. آوناریوس به سرعت او را آرام کرد، دستش را گرفت و از ایستگاه مترو بیرونش برد. بدن اگنس با صدای نگران گفت: لورا، تو خیلی لاغر شده ای. او و خواهرش در حال خوردن نهار در رستورانی بودند. لورا گفت: اشتها ندارم، هرچه میخورم بالا میآورم. و جرعه آب معدنی که به جای شراب سفارش داده بود نوشید و گفت خیلی غلیظ است. آب معدنی؟ باید رقیقش کنم. لورا؟ اگنس میخواست خواهرش را سرزنش کند، اما در عوض گفت نباید درباره مسائل این همه فکر کنی. لورا گفت همه چیز از دست رفت اگنس. واقعا بین شما دوتا چه اتفاقی افتاده؟ خیلی چیزها، ولی ما طوری عشق‌بازی میکنیم انگار که هرگز نکرده ایم، مثل دیوانه ها. اگنس گفت اگر مثل دیوانه ها عشق‌بازی میکنید پس دیگر بین شما چه پیش آمده؟ لورا گفت فقط آن وقت ها است که مطمئن میشوم او با من است، اما همین که عشق‌بازی تمام میشود فکرش میرود جای دیگر. حتی اگر صد مرتبه دیوانه وارتر عشق‌بازی کنیم باز همه چیز تمام میشود. آخر عشق بازی اصل مطلب نیست. مسئله سر عشق بازی نیست. مسئله این است که به من فکر کند. من با مردهای زیادی بودم و امروز نه هیچ کدام از آنها چیزی درباره من میدانند و نه من چیزی از آنها میدانم. از خودم میپرسم وقتی هیچ اثری از خودم بر کسی نگذاشتم پس این همه سال برای چه زندگی کردم؟ از زندگی چه چیزی به جا مانده؟ هیچ اگنس، هیچ. اما این دو سال آخر واقعا شاد بودم، چون میدانستم که برنارد به من فکر میکند، میدانستم که در کلهش حضور دارم، که در وجودش زنده هستم. چون برای من زندگی واقعی یعنی همین، زنده بودن در فکر دیگری، وگرنه مرده متحرک هستم. اگنس گفت و وقتی خودت در خانه هستی و به صفحه های گوش میکنی، به مالر گوش میکنی، آیا این کافی نیست که به تو یک شادی کوچک ولی اساسی بدهد که ارزشش را دارد آدم برایش زندگی کند؟ اگنس، مطمئنم خودت میدانی که گفتن این حرف احمقانه است. وقتی من تنها هستم مالر برایم بی‌معنی است، مطلقا بی‌معنی است. وقتی از مالر لذت میبرم که با برنارد باشم یا بدانم که او به من فکر میکند، وقتی با برنارد نیستم حتی قدرتش را ندارم که تخت خوابم را مرتب کنم، حتی خوشم نمیآید خودم را بشورم یا زیرپوشم را عوض کنم. لورا، برنارد که تنها مرد این دنیا نیست. لورا گفت هست. چرا میخوایی به خودم دروغ بگویم؟ برنارد آخرین شانس من است. من 20 یا 30 ساله که نیستم. بعد از برنارد چیزی جز برهوت نیست. جرعه ای آب معدنی نوشید و گفت خیلی غلیظ است. پیش خدمت را صدا زد تا برایش آب ساده بیاورد. دنباله حرفش را ادامه داد. تا یک ماه دیگر برای 2 هفته می رود مارتینیک. ما 2 دفعه با هم آنجا بودیم، اما این دفعه پیشا پیش گفت که بدون من می خواهد برود. بعد از اینکه این حرف را زد 2 روز نتوانستم غذا بخورم، اما می دانم چی کار کنم. پیش خدمت یک پارچه آب آورد و لورا در برابر چشمان حیرت زده او مقداری از آن را توی لیوان آب معدنی شیخ و بعد تکرار کرد بله میدانم چه کار کنم. ساکت شد، گویی انتظار داشت که خواهرش سوالی کند. اگنس متوجه شده بود ولی عمدن از سوال کردن امتناع کرد، اما وقتی سکوت خیلی طول کشید تسلیم شد. فکر میکنی میخوایی چه کار کنی؟ لورا گفت که در هفته های اخیر پیش 5 دکتر رفته، از بیخوابی شکایت کرده و از هر کدام خواسته برایش آرام بخش تجویز کنند. از وقتی که لورا به شکوه و شکایت های معمولش اشاره های به خودکشی را نیز افزوده بود، اگنس احساس میکرد که هر دم افسرده تر و خسته تر میشود. چندین بار تلاش کرد با دلایل منطقی و احساسی خواهرش را از این قضیه منصرف کند. حتما تو هیچ وقت چنین بلایی سر من نمیآوری. ولی بیفایده بود. لورا انگار حرفهای اگنس را اصلا نشنیده باشد، به صحبت کردن از خودکشی ادامه داد. من 1 هفته جلوتر از او به مارتینیک می روم. من کلید دارم، خانه خالیست، طوری ترتیب کار را می دهم که همانجا پیدایم کند. اینطوری هیچ وقت نمی تواند فراموشم کند. اگنس می دانست که لورا می تواند دست به کارهای احمقانه بزند و وقتی لورا گفت ترتیب کار را می دهم که همانجا پیدایم کند ترسید. او بدن لورا را بی حرکت در وسط اتاق نشیمن ویلای گرم سیری مجسم کرد و با توجه به این واقعیت که این تصویر کاملا واقعی و شدنی بود و کاملا به لورا می آمد وحشت زده شد. از نظر لورا عاشق کسی شدن به معنای آن بود که آدم جسم خود را همچون هدیه‌ای به او پیشکش کند، آن را مثل پیانوی سفیدی که به خواهرش پیشکش کرده بود پیشکش کند، آن را وسط خانه بگذارد و بگوید بفرما من اینجا هستم، با 56 کیلو وزن، این گوشم، این استخوان‌هایم، اینها همه مال تو، من اینها را اینجا برای تو می‌گذارم. نورا چون این هدیه‌ای را یک حرکت شهوی تلقی می‌کرد، زیرا برای او بدن نه فقط در مواقع خاص هیجان حالت جنسی داشت، بلکه همونطور که قبلا گفتم بدن از همان آغاز پیشین پیوسته و در تمامت خود هم بیرونی و هم درونی در خواب یا بیداری و یا مرگ جنسی بود. برای اگنس حالت شهوی به یک لحظه هیجان محدود می شد که در جریان آن بدن خواستنی و زیبا می شود. فقط این لحظه بود که بدنش پذیرفتنی و تطهیر می شد. به محض آنکه این روشنایی مصنوعی محو می شد، دوباره بدن به ماشین کثیفی تبدیل می شد که اگنس مجبور به نگهداریش بود. به همین دلیل اگنس هیچ وقت برخیش هموار نمی کرد که بگوید طوری ترتیب کار را می دهم که همانجا پیدایم کند. اگنس از این فکر که کسی را که دوست دارد او را در حالتی ببیند که فقط بدنی شده بری از جنسیت و فریبندگی، با حالتی تشنج‌آمیز بر چهره و طوری بر زمین افتاده باشد که نتواند بدنش را کنترل کند، وحشت زده می شد. او از خیش خجالت می کشید. شرمندگی مانعش می شد که به میل خود به صورت یک جسد درآید. اما اگنس می دانست که لورا با او فرق دارد. اگر لورا بدن مرده خود را دراز به دراز در اتاق نشیمن معشوقش رها می کرد، با پیوندش با بدن و شیوه دوست داشتنش کاملا هماهنگی داشت. به همین دلیل اگنس ترسید. او بر میز خم شد و دست خواهرش را در دست گرفت. لورا با صدای آهسته می گفت: من اطمینان دارم که تو مرا درک میکنی. تو پل را داری، بهترین مردی که میتوانستی آرزویش را بکنی. من برنارد را دارم. اگر برنارد رهایم بکند دیگر چیزی ندارم و دیگر هیچ کس را نخواهم داشت. و تو خوب میدانی که من با چیز کم راضی نمیشوم. نمیخواهم شاهد بدبختی زندگیم باشم. من معنی زندگی را خیلی دست بالا میگیرم. یا زندگی باید همه چیز به من بدهد یا رهایش میکنم. مطمئنم که میفهمی. تو خواهرم هستی. لحظه سکوت برقرار شد که اگنس در پی پاسخ می گشت. خسته بود. همین گفتگو هفته پس از هفته ادامه یافت و بارها و بارها بیفایده بودن حرفهایی که اگنس می زد ثابت شد. ناگهان واجه های کاملا نامنتظر به این لحظه خستگی و ناتوانی راه یافت. لورا خنده کنان گفت: باز هم برتراند پیر درباره بالا رفتن میزان خودکشی قشقرقی به راه انداخته است. خانه مارتینیک مال اوست. فکرش را بکن چه لذتی برایش فراهم میکنم. با آنکه این خنده‌ای بود عصبی و زورکی، اما مثل یک همراه غیر منتظر به کمک اگنس آمد. او نیز به خنده افتاد و خنده به سرعت تصنع اولیه‌اش را از دست داد و ناگهان خنده‌ای واقعی شد. خنده‌ای فارغ البال. چشمان هر دو خواهر پر از اشک شده بود. آن دو احساس کردند که یکدیگر را دوست دارند و لورا علیه زندگی خود دست به کاری نخواهد زد. آن دو ضمن آن که دست یکدیگر را در دست گرفته بودند، از این در آن در شروع به حرف زدن کردند. گفته هایشان سرشار از محبت خواهرانه بود که در پس آن نگاهی به ویلای باغ سوئیس و حرکت یک دست بالا رفته نهفته بود. دستی که در هوا بلند شده بود و گویی توپی شاداب رنگ را پرتاب می کند، مثل نوید یک سفر، وعده‌ای که به آینده خیال انگیز اشاره داشت، وعده‌ای که ممکن است جامعه عمل نپوشد اما چون پژواکی زیبا در درونشان باقی ماند. وقتی لحظه گیجی سپری شد، اگنس گفت: لورا، نباید دست به کار احمقانه‌ای بزنی. هیچ کس لیاقت آن را ندارد که برایش رنج بکشی. به من فکر کن و به عشقی که به تو دارم. و لورا گفت: اما من دلم می‌خواهد کاری بکنم. من باید کاری بکنم. کاری بکنی؟ چه نوع کاری بکنی؟ لورا عمیقاً به چشمان خواهرش نگاه کرد و شانه‌هایش را بالا انداخت. گویی پذیرفته بود که فعلاً معنی روشن واژه کاری هنوز برایش مشخص نیست. و بعد سرش را اندکی خم کرد، چهرهش را با لبخندی مبهم و نومیدانه در خود گرفت و نوک انگشتانش را میان سینه هایش قرار داد و دوباره با ادای واژه کاری دستهایش را به جلو انداخت. اگنس اطمینان خاطر پیدا کرد. بیان کاری مبین مطلب مشخصی نبود، اما حرکت لورا شکی به جا نمی‌گذاشت که کاری معطوف می‌شد به پرواز به بلندی‌های زیبا و با بدن مرده که روی زمین بر کف یک اتاق نشیمن در منطقه گرمسیری دراز کشیده باشد هیچ ربطی نداشت. چند روز بعد لورا به جامعه فرانسه آفریقا که رئیس آن پدر برنارد بود رفت و داوطلب شد که در کوی و برزن برای جزامیان اعانه جمع کند. حرکت به نشانه تمایل به جاودانگی. نخستین عشق بتینا عشق به برادرش کلمانس بود که در آینده یک شاعر بزرگ رمانتیک می شد. بعدن همونطور که می دانیم عاشق گوته شد، بتوون را می پرستید، به شوهرش آخیم فون آرنیم که اونیز شاعر بزرگی بود عشق می ورزید. بعد دیوانه کنت هرمن فون پوکلر موسکاو شد که شاعر نبود بلکه کتاب می نوشت. اتفاقا مکاتبات یک کودک با گوته به شخص او تقدیم شد و وقتی که 50 ساله شد نسبت به دو مرد جوان فیلیپ ناتوسیوس و جولیوس دورینگ که کتاب نمی نوشتند بلکه با او نامه رد و بدل می کردند، قسمت هایی از آنها را خودش منتشر کرد. احساسات مادرانه شهوی پیدا کرده بود. کارل مارکس را وادار کرده بود تا عصرها در گردش‌های طولانی که مارکس به دیدار نامزدش جنی می‌رفت همراه او باشد. مارکس دلش نمی‌خواست پیش او برود و ترجیح می‌داد با جنی باشد نه با بتینا. اما حتی مردی که می‌توانست جهان را زیر و رو کند قادر نبود در برابر زنی که با گوته روابط دوستانه داشت مقاومت کند. به فرانس لیست نیز علاقه‌مند شد، اما این بسیار گذرا بود، زیرا لیست فقط به افتخارات خودش فکر میکرد. با شور و حرارت کوشید به کارل بلشن نقاش که از نظر روانی بیمار بود کمک کند، که نسبت به زن او هم همان تحقیری را روا می‌داشت که زمانی نسبت به خانم گوته روا داشته بود. مکاتباتی را با کارل الکساندر وارث تاج و تخت ساکسونی و وایمار آغاز کرد. کتابی برای شاه پروس فردریک ویلهلم به نام کتاب شاه نوشت که در آن وظایف یک شاه را نسبت به زیر دستانش برشمرد و به دنبال آن کتاب بیچارگان را نوشت که در آن فقر فلاکتبار تهی دستان را توضیح داد. بعد دوباره با درخواست آزادی ویلهلم شلیفل که به شرکت در یک توطئه کمونیستی متهم شده بود به سوی شاه برگشت. سپس با عریضه دیگری به نیابت لودویک میروسلاوسکی یکی از رهبران انقلاب لهستان که در زندان پروس منتظر مرگ بود به شاه متوسل شد. او شخصا هرگز آخرین مردی را که میپرسید ملاقات نکرد. شاندور پتوفی شاعر مجار که در 26 سالگی به عنوان سرباز در قیام 1848 از بین رفت. او نه تنها جهان را با یک شاعر بزرگ آشنا کرد، او را خدای خورشید نامید، بلکه همراه با شاعر توجه عموم را به سرزمین وی نیز که اروپا عملا چیزی در آن باره نمی‌دانست جلب کرد. اگر به یاد داشته باشید که روشنفکران مجار که در سال 1956 علیه امپراتوری روسیه قیام کردند و الهام بخش نخستین انقلاب ضد استالینی بودند که خود را به نام این شاعر گروه پتوفی می نامیدند، در خواهید یافت که بتینا با عشقهایش در سراسر حرکت طولانی تاریخ اروپا حضور داشته و از قرن 18 تا میانه قرن ما تداوم یافته است. بتینای شجاع و سرسخت، پری تاریخ، کاهنه تاریخ. من حق دارم او را کاهنه تاریخ بنامم، زیرا از نظر بتینا تاریخ به معنای تجسم خداوند بود. پاورقی یک. فرانس لیست 1811-1886 آهنگساز مجار. ادامه. مواقعی پیش می آمد که دوستانش وی را سرزنش می کردن که به قدر کفایت به فکر خانواده و وضع مالیش نیست و خود را بی جهت و بیان که به بهایش فکر کند وقف دیگران می کند. من به چیزی که شما به من می گویید علاقه ای ندارم. من که حسابدار نیستم، من همینم که هستم. و دو دستش را طوری بر سینه‌اش قرار داد که دو انگشت وسطی درست در وسط سینه‌اش قرار گرفت. بعد آرام سرش را خم کرد، لبخندی به چهره آورد و دستهایش را سریع و با زیبایی بالا انداخت. در جریان این حرکت بند انگشتان دستهایش با هم تماس پیدا کردند و فقط در پایان کار بازوهایش از هم جدا شدند و کف دستهایش رو به بالا قرار گرفتند. آری، شما اشتباه نمی کنید. این همان حرکتی است که لورا در فصل پیشین که می‌خواست کاری بکند انجام داد. بیایید مطلب را بررسی کنیم. وقتی اگنس گفت لورا نباید دست به کار احمقانه‌ای بزنی، هیچ کس لیاقت آن را ندارد که برایش رنج بکشی. به من فکر کن و به عشقی که به تو دارم. لورا پاسخ داد: اما من دلم می‌خواهد کاری بکنم. من باید کاری بکنم. وقتی لورا این را گفت، فکر مبهمی از رفتن به رختخواب با مرد دیگری به سرش آمده بود. پیشترها هم غالبا در این باره فکر کرده بود و این با میلش برای خودکشی هیچ منافاتی نداشت. این دو واکنش افراطی و موجه یک زن تحقیر شده بود. خیال بافی مبهمش را از بی‌وفایی کوشش اگنس جهت روشن کردن همه چیز با خشونت قطع کرد. کاری بکنی؟ چه نوع کاری بکنی؟ نورا فهمید که درست پس از صحبت کردن از خودکشی، قبول کردن تمایل به بی‌وفایی مسخره است. به همین دلیل دستپاچه شد و فقط کلمه کاری را تکرار کرد. و چون نگاه اگنس طالب جواب مشخص تری بود، لورا کوشید به آن کلام مبهم حتی فقط با حرکتی هم شده معنایی بدهد. او دستهایش را روی سینه هایش گذاشت و سپس آنها را به جلو انداخت. چگونه این حرکت به فکرش رسید؟ گفتنش مشکل است. لورا قبلا هرگز چنین حرکتی نکرده بود. یک شخص ناشناس او را واداشت که چنین کند، مثل سوفلور که به هنرپیشه‌ای که متن نمایشنامه‌ای را فراموش کرده باشد قسمت فراموش شده را میگوید. گرچه این حرکت مطلب مشخصی را بیان نمی‌کرد، با وجود این گویای این مطلب هم بود که انجام دادن کاری یعنی فدا کردن خود، خود را به جهان سپردن، روح خود را چون کبوتری سفید به افق آبی پرواز دادن. چنانچه لورا دستهایش را بر سینه‌اش نمی‌گذاشت و آنها را به جلو نمی‌افکند، مطمئناً فکر ایستادن در ایستگاه مترو با یک صندوق اعانه کاملاً برایش غریب می‌شد و ظاهراً به فکر چنین کاری نمی‌افتاد. گویی این حرکت اراده خود را داشت. آن حرکت او را رهبری کرد و او صرفاً اطاعت کرد. کارهای لورا و بتینا یکسان است و حتما بین آرزوی لورا برای کمک کردن به سیاه‌پوستان دوردست و تلاش بتینا برای نجات دادن یک لهستانی محکوم پیوندهایی وجود دارد. با این همه این مقایسه ظاهرا قانع کننده نیست. من نمیتوانم بتینا فون آرنیم را در حالتی مجسم کنم که با یک صندوق اعانه در ایستگاه مترو ایستاده و گدایی میکند. بتینا به این نوع کارهای نیکوکاری علاقه ای نداشت. بتینا در شمار آن زنان ثروتمندی نبود که چون کار بهتری نمیتوانند بکنند برای بیچارگان اعانه جمع میکنند. او نسبت به پیشخدمتهایش خیلی سختگیر بود، طوری که شوهرش فون آرنیم را مجبور کرده بود که وی را سرزنش کند. او در یکی از نامه‌هایش به بتینا خاطر نشان کرده بود که پیشخدمت‌ها هم انسان هستند و تو نباید مثل ماشین از آنها کار بکشی. آنچه او را بران می‌داشت تا به دیگران کمک کند، علاقه به اعمال نیک نبود، بلکه آرزومند آن بود که با خداوند که اعتقاد داشت در تاریخ تجسم یافته، پیوند مستقیم و شخصی برقرار کند. تمامی ماجراهای عشقیش با مردان مشهور، مردهای دیگر توجهش را جلب نمی‌کردند. چیزی جز چوپایی نبود که وی بدن خود را به این نیت بران افکند تا او را به بلندی های پرتاب کند که خدای تجسم یافته در تاریخ در آنجا مسکن گزیده است. آری، همه اینها درست است، اما بهوش باشید. لورا نیز در شمار آن زنان خوشقلب سازمان های نیکوکاری نبود. او عادت نداشت به گداها پول بدهد، از کنارشان میگذشت و با آنکه چند گام بیشتر با او فاصله نداشتند آنان را نمیدید. او از نقص دوربینی روحی رنج میبرد. آفریقایی‌هایی که هزاران کیلومتر از وی فاصله داشتند و تکه های گوشت بدنشان یکی بعد از دیگری بر زمین میافتاد برای لورا نزدیکتر بودند. آنان درست در مکانی آن سوی افق قرار داشتند که حرکت بازوهایش روح دردمندش را به آنجا میفرستاد. با همه اینها یقیناً بین یک لهستانی محکوم و آفریقایی‌های بیمار تفاوت وجود دارد. آنچه برای بتینا مداخله در تاریخ بود، برای لورا فقط یک اقدام نیکوکاری بود. اما این تقصیر لورا نبود. تاریخ جهان با انقلاب‌هایش و آرمان شهرهایش و امیدها و ناامیدی‌هایش از اروپا رخ بربسته و تنها غم غربت در پس آن به جا مانده است. از همین روز که فرانسویان کارهای نیکوکاری را بین‌المللی کردند. انگیزه آنان مثل امریکایی‌ها عشق مسیحایی به همسایگان نیست، بلکه تمایل به تاریخ از دست رفته است. آرزوی باز فراخواندنش و حضور در آن، حتی اگر شده در شکل یک صندوق اعانه قرمز رنگ برای سیاه پوستان. بیاییم حرکت بتینا و لورا را حرکتی به نشانه آرزوی جاودانگی بنامیم. بتینا که آرزومند جاودانگی بزرگ است، دلش میخواهد بگوید نمیخواهم با این روزگار و دغدغه‌هایش بمیرم. دلم میخواهد خودم را بالا بکشم، بخشی از تاریخ بشوم، زیرا تاریخ حافظه ابدی است. نورا نیز گرچه آرزومند جاودانگی مختصر است، همین را می‌خواهد. خود و لحظه ناشادی را که در آن زندگی می‌کند بالا بکشد و کاری انجام دهد تا همه کسانی که او را می‌شناسند وی را به یاد آورند. ابهام. برژیت از دورانی که خیلی بچه بود دوست داشت روی زانوی پدرش بنشیند، اما من معتقدم که وقتی به سن 18 سالگی رسید بیشتر دوست داشت آنجا بنشیند. این کار اگنس را ناراحت نمی کرد. برژیت غالبا همراه با والدینش توی رخت خواب می رفت، مخصوصا شامگاه که به تلویزیون نگاه می کردند، و بین این سه نفر قرابت بدنی بیشتری برقرار شده بود تا بین اگنس و والدینش. با همه اینها ابهام صحنه از چشمان وی دور نمی ماند. یک بار اگنس یک مهمانی نشاط انگیز در خانهش برپا کرد که خواهرش را نیز دعوت نمود. وقتی که همه سرخوش بودند، برژیت روی زانوی پدرش نشست. لورا گفت: من هم می‌خواهم همین کار را بکنم. برژیت خود را روی یک زانو نشاند و به این ترتیب هر دو نفر روی زانوهای پل نشستند. این وضع ما را یک بار دیگر به یاد بتینا می‌اندازد، زیرا او بود که بیش از همه کس زانو نشینی را به سطح مدل کلاسیک ابهام شهوانی ارتقا داد. من گفتم که او با حمایت سپر کودکی تمامی آوردگاه شهوی زندگیش را طی کرد. این سپر را تا 50 سالگی با خود حمل کرد، بعد آن را با سپر مادری عوض کرد و در عوض می‌گذاشت مردان جوان روی زانویش بنشینند. و باز این حالتی است که بسیار ابهام‌آمیز است. دور است که به یک مادر شک کنیم که به پسرش نظر شهوی دارد، و درست به همین دلیل حتی در یک حالت استعاری نشستن یک مرد جوان روی زانوی یک زن جا افتاده سرشار است از معنای شهوی که به میزان مبهم بودنش همانقدر نیرومند است. من یک گام فراتر می‌گذارم و می‌گویم که بدون هنر ابهام لذت جنسی واقعی وجود ندارد، و ابهام هرچه نیرومندتر باشد هیجان شهوت نیرومندتر می‌شود. کیست که از دوران کودکی بازی لذت بخش دکتر شدن را به یاد نداشته باشد؟ یادآوری این لحظه خجسته دوران کودکی خاطره شیرین تری را به یادم می آورد. یک زن جوان چک پس از اقامت در پاریس در سال 1969 به یکی از شهرک های چک وارد شد. او در سال 1967 برای تحصیل به فرانسه رفت و وقتی 2 سال بعد برگشت مشاهده کرد که کشورش را ارتش روسیه اشغال کرده است. مردم ترسیده بودند و دلشان می‌خواست جای دیگری باشند.